در 14 مرداد که 2 روز پیش ارتش یمن در یک اطلاع رسانی جدید از عملیات نظامی با موشک بالستیک فراسوت علیه فرودگاه بن گوریان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در روی این عملیات گفت نیروی موشکی عملیات نظامی را با موشک بالستیک فراسوت از نوع فلسطین 2 علیه فرودگاه بن گوریان در منطقه اشغالی یافا یا همون تل آویو انجام داده که این عملیات منجر به فرار میلیون ها شهرک به پناهگاه ها و توقف فعالیت فرودگاه شده. طبق گزارش هایی هم که گفته شده این عملیات در جهت یاری کردن فلسطینیان بوده و اعلام کردن که ما از تهدیدات نمی ترسیم و رژیم رو با چالش هایی پشت سر هم روبرو میکنیم و تا زمان پیروزی ما در کنار غزه هستیم و زمان آزادی غزه رو انشالله ما در کنار خود مردم فلسطین جشن میگیریم. خدمت شما عرض بکنم که در این خصوص ما هم الان صحبت بکنم با جناب آقای حسن لاسچردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا در پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام و عرض ادب و احترام دارم.
به نام خدا، من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و از بخیر دارم در خدمت خواهم.
سلامت باشید. اول از اهمیت این حمله برای ما بفرمایید. اینکه خب در یک عملیاتی که موشک‌های فراسوت استفاده شده بود ما می‌بینیم که رژیم مورد اصابت قرار می‌گیره و یمن نسبت به اون خیلی با افتخار صحبت می‌کنه. در این خصوص برای ما بفرمایید، از اهمیت این حمله برای ما بفرمایید و از دستاوردهای اون.
مستحضر هستید، موضع قاطع یمن در برابر رژیم صهیونیستی و اقداماتی که در حقیقت انصار الله و بقیه در حقیقت گروه های مقاومت در یمن می کنند به گونه ایست که اعجاب بسیاری تحلیلگران و صاحب نظران رو در حقیقت به وجود آورده و به نظر می رسه که لااقل در سکوت و برهوت واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی یمنی ها توانستن یک صفحه درخشانی از خودشون به جا بیارن و نشون دادن که مردان در حقیقت اصطلاحا روزای سخت هستن. خب همچنین که مستحضر هستید، مدت هاست که بعد از طوفان الاقصی و جنایاتی که اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه و جای دیگر می کند، یمنی ها وارد در حقیقت تعاملات یا به نوعی صفحه شطرنج تحولات فلسطین شدن و اعلام کردن که در قبال جنایات صهیونیستی علیه مردم غزه و دیگر نقاط سرزمین‌های اشغالی، اونها در حقیقت به نفع مردم فلسطین اقدامات رو انجام میدن، از جمله خوب در ماها و سال گذشته زدن کشتی‌هایی که به مقصد رژیم صهیونیستی بود و در حال حاضر هم، یعنی در ماهای اخیر هم، خود سرزمین‌های اشغالی رو با موشک‌های مختلف در حقیقت مورد اصابت قرار دادن تا بتوانن شطرنج و سلاحاً تحولات فلسطین رو تحت تأثیر قرار بدن و جنایات رژیم صهیونیستی کم کنن. این اتفاقی که همونجوری که شما فرمودید، بحث چلیکی موشک فراسوت با توجه به حالا جایگاه یمن و همچنین جایگاه در حقیقت نظامی و به تبع جایگاه سیاسی نظامی که یمنی ها در تحولات منطقه دارن، به خودی خود یک اتفاق مهم اما تأثیرگذار در اصلا به دلستان های منطقه است. به این معنا که یمنی ها در ماه های گذشته فضلان موشک های عادی می زنن، بعد موشک های خدمتتون از کنم بالستیک رو امتحان کردن، یا اگر اشتباه نکنم موشک های با برد بلند رو، و در حال حاضر هم موشک های فراسوت نشون میده که اونها در حقیقت دارای یک تکنولوژی، دارای یک اصطلاحا توان نظامی برتر یا توان نظامی مناسب با تحولات منطقه هستن و دوست دارن که وقتی میخوان بازیگری کنن با دست اصطلاحاً توانا وارد تحولات بشه. لذا خود این موضوع، یعنی ارتقاء فناوری و تکنولوژی در ارسال و در اصابت موشک و ورود اونها با اصطلاحاً تحولات تکنولوژیک میتواند تاثیرگذار در این موضوع باشه. اما نکته مهمتر به نظر من، همون که عرض کردم در اول حرفم، این که یمنیات در حالی وارد اصطلاحاً مناقشه فلسطینی اسرائیلی شدن که علاقه من هستم به نفع مردم فلسطین، متوجه به حجم جنایت اونها در غزه، حتما یک اثرگذاری مناسب داشته باشن. من فکر میکنم که تا الان با اقداماتی که علیه رژیم صهیونیستی، حالا چه در زدن کشتی ها و محموله های در حقیقت اقتصادی و تجاری و معیشتی، چه در حمله به مراکز مهم مثل فرودگاه و جاهای دیگه توانستن به نظرم به اندازه خودشون به علیه رژیم صهیونیستی اقدام مناسب انجام بدن.
بله، با توجه به این موضوع الان چه وضعیتی رو رژیم داره؟ با توجه به این که خب هم الان داره از یمن ضربه‌های محکمی رو باش روبرو میشه، هم درگیر با جنوب لبنان، هم از طرف دیگه همچنان در فضای نجای نسل با ما هست، و از طرف دیگه هم ما میبینیم که با سوریه در حال جنگ هست و یک جوری تو فضای سوریه دخالت کرده و وارد فضای سوریه شده. با توجه به این وضعیت، شما وضعیت رژیم رو، وضعیت کابینه رژیم رو چطور میبینید؟
ببینید، آنچه که در حقیقت مسلم هست و اتفاقات لااقل یکی دو سال گذشته نشون داد، این موضوع تقریبا مسلم هستش که نتانیاهو اگر نجنگد حتما باید اصطلاحا برود و به تاریخ بپیونده. لذا تلاش تندروها و تلاش لیکودیها که الان بر اسرائیل حکومت دارن هستش که تا اونجا که میتوانن تهدیدات خودشون رو با اصطلاحا واکنش برتر یا دست برتر با اون چیزی که خودشون علاقه من هستن با امکان بیشتری در حقیقت پاسخ بدن و تهدیدات دور کنن. ورود اونها به بحرانهایی که شما اشاره کردید، حالا چه علیه ما، چه علیه فلسطینی ها، چه علیه لبنانی ها، چه علیه سوری ها، چه علیه یمنی ها، نشون میده که رژیم صهیونیستی عنصر در حقیقت نامناسب و عنصر برهم زننده ثبات در منطقه هستش. و خب به تبع به همون اندازه که رژیم صهیونیستی بی ثباتی ایجاد میکنه، مردم و حکومت‌ها در منطقه به دنبال ثبات هستند و به تبع یک اتحاد نانوشته که دهای اصطلاحاً غیر ملموسی در این فضا شکل می‌گیره و کشورها و ملت‌های مختلف به دلیل تهدیدی که رژیم صهیونیستی داره تلاش می‌کنن که با اتحاد خودشون و کمک کردن به همدیگه در مقابل این اصطلاحاً تجاوز و تعدی بایستن. نکته دوم که شاید نکته مهمتری باشه، فشارهای داخلی است. همجوری مستحضر هستید، ما در لااقل همین تقریبا دو سال گذشته که عملیات طوفان الاقصی شکل گرفته، حالا به جز مدت روزهای اول یا ماهای اول که هنوز فضا خیلی شفاف نبود، در گذر زمان مواجه هستیم با فشارهای داخلی که رژیم صهیونیستی، حالا چه کابینه نتانیاهو، چه ارتش رژیم صهیونیستی، چه گروه‌ها، احزاب و کتان دیگر وارد اصطلاحی مبادلات تبادلات داخلی شدن. مستدر در حال حاضر عمده اعتراضات و عمده فشارهای سیاسی و روانی رو خانواده های اسرا میارن و همچنین احزابی که متعلقه به این خانواده های احزابی که طرفدار اسرای اسرائیلی هستن. لذا این خانواده ها و خانواده های اسرایی که حالا هنوز آزاد نشدن یه بخش مهمیه تحولات روانی جامعه رو شکل میدن. نظامیان بخش دیگری هستن که به هر صورت در گذر زمان توجه به طولانی شدن جنگ اونها اعتراضاتی دارن، خب به فرسایش نیروی نظامی، ماندن دو سال در جنگ و به طب خب تعداد مشخص و محدودی که اونها دارن، دست به دست هم داده که تا ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای نظامی به عنوان یکی از اصطلاحاً معترضین در تحولات سرزمین‌های اشغالی باشن و احزاب مخالف، حالا چه احزاب چپ، چه احزاب ملی و کسان دیگر، از جمله کسانی هستن که حالا در کنیسه، در مجلس رژیم صهیونیستی یا در اعلام موضع‌ها و همچنین در حتی بیرون رفتن از مستعده چند ماه پیش یک دو نفر، چند نفر از مثلا وزرای رژیم صهیونیستی از ائتلافی که با ناتوین داشتن رفتن بیرون تا بتوانن دولت رو مجاب کنن به اینکه از جنگ و نزاع و درگیری و خونریزی کم کنه. در نهایت این فضا سبب شد که نتانیاهو تحت فشار باشه و خب سفرهای مختلفی که الان داره به واشنگتن، داره به کشورهای اروپایی و جاهای دیگه برای بحث کمک و بحث سلاح و کمک‌های مالی و چیزهای دیگه، نشون میده که دولت رژیم صهیونیستی تحت فشار هم افکار عمومی در داخل است و هم افکار عمومی در خارج که عرض کردم عبارت از کشورهای مختلف و ملت‌های مختلف باشه.
بله، بسیار عالی. ممنون، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. سپاسگزارم از همراهیتون و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6 37 99 82 7 0 7 و یا از طریق شماره گیری کد دستوری 14 مربع پویش مردمی ایران همدل.
خب یک گفتگوی دیگه میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم. میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای کیقوبادی. حالا دوستانمون دارن سعی میکنن که آقای کیقوبادی رو بیارن پای خط. راجب موضوع رسانه میخواییم صحبت کنیم. اومدن روی خط بسیار. جناب آقای دکتر علیرضا کیقوبادی استاد دانشگاه و کارشناس رسانه هستند و در خصوص بحث جنگ روانی با سلاح شایع حمله رژیم صهیونیستی و کلن دشمن به ذهن مردم میخواییم صحبت بکنیم. یک اتفاقی که در کشور متاسفانه ما کمتر بهش توجه میکنیم و اون هم حملات نامرئی رژیم صهیونیستی و نه فقط رژیم صهیونیستی که استکبار و دشمن هست به سمت ذهن مردم و خیلی راحت ما از کنارش عبور میکنیم. سالها پیش رهبر معظم انقلاب یک نکته رو فرمودن در جنگ رویاروی با دشمن مشخص وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که حالا به این مضمون صحبت از آقا بود که دشمن رو میدونستن که یه تیر و ترکش رو میدیدیم احساس میکردیم ولی الان توی فضای رسانه‌ای و در فضای مجازی و در تهاجمی که دشمن به صورت تهاجم فرهنگی رسانه‌ای داره به سمت ما دیگه تیر و ترکش رو نمیبینیم و فضای دیگری است، اتفاق دیگری است. در این خصوص میخوایم صحبت بکنیم با کارشناس بزرگوارمون که پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای کیقوبادی. من خدمتشون سلام عرض ادب و احترام دارم.
بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و سایر همکاران ارجمندتون و همچنین نظر تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با افتخار در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون، متشکرم. ما هم با افتخار در محضر شما شنوندگان عزیز هستیم. جناب دکتر کیقوبادی، جنگ روانی با ابزار شایع پراکنی چطور بر ذهن مردم و رفتار مردم تأثیر میگذاره و اصلا چطور مردم رو وارد میکنه در این جنگ و تحت تأثیر قرار میده؟
برای این که این مفهوم رو به طور دقیق بتونی واکاوی بکنی و ریشه ها و پیشینش رو در واقع به طور دقیق‌تر بهش بپردازیم، اشاره مختصری میکنم. این که در واقع جنگ روانی و یکی از تکنیک های زیدش که شایع هست اساسا در قرآن هم جایگاه ویژه‌ای داره. معادل های مختلفی هم از قبیل در واقع اراجیف، ازائه، خبر فاسق، خبر نامطمئن در سوره های مبارکه مثلا نساء آیه 83، نور 19، مثلا حجرات 6 و به همین ترتیب آمده و بهش اشاره شده و به عنوان یک گناه کبیره یاد شده خداوند متعال در قرآن. تا این حد این مفهوم رو جدی بهش اشاره فرمودن و در همین راستا در واقع شدیدترین مجازات هم به در واقع زینفعان به کسانی که عامل ظهور و بروز شایع هستن در واقع در نظر گرفته شده. در بعد از اون هم در واقع اندیشمندانی مثل لاسل و سلاح نفت هم به این موضوع پرداختن و اون رو در واقع ذیل تحمیل اراده به دشمن به طرف مقابل البته با ابزارهای غیر از ابزارهای نظامی یاد کردن. در واقع چون انتقال پیام در موضوع شایعه صرفا به صورت شفاهی اتفاق میفته و باورها و اعتقادات مردم رو برمیانگیزه و این زمانی تأثیر عمیق‌تری داره که در واقع یک موضوعی ذهن مخاطب نسبت به یک موضوعی مبهمه، یعنی یک موضوعی گفته شده مطرح به عنوان یک پارادایم و به عنوان یک گفتمان در افکار عمومی مطرحه و پاسخی براش نیست. تشنگی داغه مخاطب در این حوزه متجلی است. بنابراین این تشنگی باعث میشه که اون موضوعی و سناریویی که به عنوان شایعه و هدفمند، یعنی هدفمند از این جهت که هدفش ممکنه افکار عمومی مردم باشه، ممکنه سیاستمدارا باشن، ممکنه سازمانهای بین‌المللی باشن، متناسب با جامعه آماری و قلمرو در واقع حوزه سناریوی ویژه‌ای هم طراحی بشه، وقتی که این مدل پیگیریش و دنبال شد تأثیرش بر مخاطب در واقع عمیق‌تر و جدیتر هست و معمولا هم در واقع از کنایه و اشاره استفاده میشه. فرض بکنید الان که این موضوع جنگ مطرحه، گفته میشه مثلا یک هفته دیگه مثلا میخواد اسرائیل حمله بکنه، گفته شده در آبان و آذر، گفته شده مثلا در اربعین عراق مثلا خواسته از آمریکا که اجازه بده در کشور ما اربعین. ببینید اینا چون زمین فراهمه و مخاطب یک ذهنیتی از طرف داره و تشنه است و به دنبال پاسخه، اگر منابع رسمی و مراجع رسمی مثل مثلا رسانه ملی، مثل خبرگزاری ها، مثل شبکه های اجتماعی معتبر پاسخی برای اون موضوعی که در ذهن مردم در واقع در جریان نداشته باشن، شایعه تأثیر خودش رو میذاره، اون تشنگیه باعث میشه که این تأثیر جدیتر و عمیق‌تر بشه. به هر حال در شرایط مختلفی در به اصطلاح از قدیم تا جدید شایع بوده و هست، فقط مدلش فرق میکنه. یعنی در جنگ احد هم شایعه کشته شدن از رسول سعادت الله بود که تبعات خاص خودش رو داشت، ما در مذاکرات هستی همین که این رو پیوند میزدن مثلا به انرژی هستی در واقع کره شمالی و تبعاتش، همه اینها شایعه بود. یعنی همه اینها برای این بود که سرمایه اجتماعی نظام رو کاهش بده، امنیت ملی رو ببره زیر سوال، مثلا اختلاف بین حزب سنی تحت عنوان مثلا هلال شیعی یا خطرناک بودن مثلا جمهوری اسلامی برای بعضی از کشورها. همه اینا مصادیقی از شایعه هست که رایج بوده و هست و هدفش هم در واقع امنیت ملی است و فاصله و گسست بین مردم و حاکمیت، برای اینکه در واقع متشنج بکنه اذهان رو. بالاخره وقتی که ذهن‌ها روی کارهای واقعی خودشون، روی زندگی روزمره خودشون در واقع متمرکز نباشه، در واقع منجر به هم در ابتدا کاهش سرمایه اجتماعی و در انتها تبعات جدی اقتصادی خواهد داشت.
اگر دقیقاً بحث آرامش روانی و امنیت روانی جامعه رو هدف قرار میده این موضوع،
دقیقاً و اینها در نتیجه منجر به اون تضعیف جایگاه اقتصادی، جایگاه فرهنگی، جایگاه اجتماعی و حتی سیاسی. الان با وجود بیش از 17,000 ماهواره، یعنی در واقع میتونیم ازش به عنوان دیپلماسی مجازی یاد بکنیم، با این وسعت در واقع راه‌ها و کانال‌ها و ابزارهای ارتباطی که میتونه به سهولت و در اسرع وقت در واقع پیام رو منتقل بکنه، تأثیر شایان به تأثیر از همین مهارت‌ها و همین ابزارها و استفاده از ابزارهای مثلا حرفه‌ای‌تر و مدرن‌تر مثلا آرتفیشیال اینتلیجنس و مصنوعی اینها، در کنار علومی مثل علوم شناختی مثلا کاگنیتیو ساینس و اینها، اونجا ابزارها به عنوان انتقال پیام، متجاری تولید پیام، و اینجا به عنوان راه‌های انتقال پیام، و اونجا هم علوم شناختی به منزله تأثیر بر مخاطب. مجموعه این فرایند باعث میشه که یک شایعه از خلقش، از تولیدش تا انتقالش به سرعت انجام بشه و قاعدتا هم خیلی حرفه‌ای انجام میشه. یعنی شما هوش مصنوعی سراغ به کمک تولید آمده، به کمک انتقال پیام آمده، و همینطور مخاطب هم سریع‌ترین مسیر رو برای جذبش انتخاب میکنه. مجموعه این بحث‌ها معنیش اینه که امروزه شایعه رویکرد جدیدی رو برای خودش خلق کرده و قطعاً در آینده هم مدل‌های جدیدی بروز از ظهور پیدا خواهند کرد. بنابراین ایجاب میکنه که تمام دستگاه‌های متولی از جمله سیاسیون و در ادامه در واقع رسانه‌های ارتباطی همواره هم برای شرایط حال برنامه داشته باشه، هم برای شرایط آینده دنبال و متناسب با سناریویی که خلق میشه در واقع پیامدها و راهکارهای حرفه‌ای رو هم در دستور کار خودشون قرار بدن. خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. چطور میتونیم ما یک جنگ روانی رو، یک خبر فیک رو، یک خبری که پشتش یک برنامه‌ریزی شده برای یک فضای روانی، با یک خبر واقعی از همدیگه تفکیک بکنیم و تشخیص بدیم خبرهایی که برای جنگ روانی تنظیم شده؟
ببینید معمولا در واقع راهبرد خیلی شاید بعضا میگم تکراری ولی مهمی که مطرح شده ذیل در واقع سواد رسانی، اما این خیلی کلیگوییه اگر صرفا به این موضوع بسنده بشه. خب این اکسیر راهکارهایی رو در ادامه میطلبه که هر اصطلاحاً ایجنت ستینگ مطرحه، یعنی یک نگاش نهادی و تقسیم کار ملی. دستگاه دیپلماسی مثلا وزارت کشور، وزارت علوم، برای دانشگاه ها، برای دانشجو آموزش پرورش، برای دانش آموزا مثلا تبلیغات و وزارت ارشاد، برای منابع و مسئولین اینها، هر یک از اینها باید راهبردها و راهکارهای متناسب با اون جامعه آماری خودشون رو طراحی و
در واقع پیگیری بکنه. این طرف موضوع مردم، یعنی افکار عمومی به دلیل همین حساسیت روی مردم میشه، به دلیل اینکه الان اونا تا بخوان نقش خودشون ایفا بکنن، مخاطب در واقع منتقل، پیام منتقل شده به مخاطب خودش. خب حالا اینجا چه باید کرد؟ برای اینکه تم تشخیص داده بشه، ضمن اینکه اون راهبرد اصلیه که ما ذیل در واقع سواد رسانه‌ای تحت عنوان بصیرت ازش یاد میکنیم، باید همیشه جدی گرفته بشه و ما ازش غافل نباشیم. اما خب یک سری راهکارهای جزئی هم میتونه به اصطلاح در دستور کار ما قرار بگیره، مثلا این که ما از یک سری ارتباطات و کانالهای تلگرامی بی‌هویت حریز بکنیم، اصلا سراغشون نریم. در هیچ صنفی، هیچ قشری از جامعه، نه جوانان، نه نوجوانان، نه کودکان، نه خانواده ها حتی، اگر حالا رفتیم یه شایعه رو شنیدیم، در واقع قطع زنجیره بکنه، یعنی منجر به پخش شایعه نشیم و همونجا قطع کننده اون زنجیره تکثیر پیام و شایعه باشیم. باید قادر باشیم یک پیامی رو که در واقع میشنویم ببینیم این خبره یا فریبه، ببینیم این هشداره یا هیاهوه، ببینیم شایعه میتونه منجر به یک طوفان بی پایان بشه. الان همین بحثی که مثلا اخیراً مطرح شد که 3 تا سفارتخانه‌های خارجی اروپایی مثلا در واقع از کشور رفته، خب این خیلی تبعات داره، یه شایعه بیش نیست، ولی تبعات ناامنی و در واقع تزلزل اجتماعی به دنبال داره، فیکه که کاملا خبر فیکه. اما از اون طرف با توجه به موضوع جنگ و اینها، چون تشنه است، واقعه مخاطب تشنه است، ازش تاثیر میپذیره. این یک نمونش. یا مثلا بحث زندان اوین که نتانیاهو مثلا ازش به عنوان عملیات نهایی بخش یاد کرد، خودمون شاید تو مقطع خیلی در واقع تو افکار عمومی جواب داد به نشست. البته خب بعدش سریع هوشیار بودن، مردم هوشیار بودن و نتیجه عکس اتفاق افتاد، ولی تو اون مقطع و مقطع زمانی خاص خودش جواب داد. خاصیت شایعه اساسا همینه که در کوتاه مدت جواب میده، ولی تا بره در واقع از حیز انتفاع ساقط بشه مقدار طول میکشه. ببینید تلگرام در واقع، خود مثلا تلگرام یک میدان مینگذاری روانیه. حالا اینجا مثلا دیگه چه باید کرد و چه میشه کرد؟ مثلا ستاد تبلیغاتی جنگ شاید الان خیلی بتونه کمک کنه. همین اتفاقی که الحمدلله افتاد و شکل‌گیری در واقع شورای عالی دفاع که آقای دکتر لاریجانی مثلا منصوب شدن از طرف مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، این خود این یه خبر خیلی خوبه، یعنی خیلی مدیریت میکنه فضای واقعی و حرفه‌ای کشور. ضمن اینکه ما آمادگی رو برای در واقع مردم و نظام ایجاد میکنیم که مردم با یک ذریب اطمینان بالایی به کار و روزمرگی و سفر خودشون بپردازن، آمادگی کشور هم، یعنی بازدارندگی و اقتدار دفاعی هم داره اینجا با این ابتکارات و این اقدامات حرفه‌ای داره متجلی میشه. بنابراین خود این داره خیلی از شایعه ها رو مدیریت میکنه. حالا یه درصدی هم ممکنه بگن نه این نشانه مثلا حالا جنگ و شروعی دوباره است، در حالی که اینطور نیست. ما اگر آماده باشیم، اگر آمادگی خودمون رو بالاتر بریم و ارتقا بدیم، بنابراین دشمن اون ترس و تهدید خودش رو در واقع خونسا میکنه و حداقل میرسونه. رسانه ملی باید اون مرجعیت خبری خودش رو در واقع حفظ بکنه. اگر این دونه شد، قادره که از پخش اخبار جعلی جلوگیری بکنه. همین موضوع مثلا در واقع مرکز کنترل آب، گزارشی که پخش شد، خیلی این میتونست بهتر از این مدیریت بشه، در اتاق فکر سازمان مثلا قبل از پخشش بررسی بشه و اطلاعات مثلا درس پیدا نکن. حالا شاید هم که درستش همین بوده، حالا ما قضاوت نمی کنیم، ولی به هر وقتی که افکار عمومی نسبت به موضوع موضع میگیره، معنیش اینه که باید رسانه ملی، باید اون سازمان مربوطه که اینجا در واقع آب و حاضر بودن، پاسخ لازم رو برای انتشار این خبر و گزارش داشته باشن. به حال الان موضوع همینه، یعنی هم تولید ساده تر شده و حرفه‌ای تر شده و هم راه‌های ارتباطی به سهولت و در حداقل زمان داره اتفاق میفته و هم اون تشنگی زاغه مخاطب و حساسیتی که برای مخاطب ایجاد شده منجر به این میشه که یک پیام خیلی تاثیر عمیق داشته باشه و تبعات خاص خودش از جهات امنیتی، از جهات فرهنگی، از اجتماعی و نهایتاً اقتصادی رو در واقع تحمیل بکنه. بنابراین حساسیتش به دلیل تاثیرات عمیقی که خواهد گذاشت هم بیشتر از این هست و ما باید در واقع هشدارهای لازم رو به نسل آینده، به در واقع نوجوانان، به جوانان و به مردم در واقع عرضه بکنیم. این وظیفه حرفه‌ای و مدیه همه است، در رأس اونها رسانه‌ها و وسایل ارتباطات جمعی.
بسیار عالی. ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. براتون روزی موفقیت دارم، صحت و سربلندی.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، شما موفق باشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خانم محبی هم اومدن، این سلسله در بود. یه لحظه در محکم بسته شده رسید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم، سلام.
خدمت شما دوستان خوب شنونده هم میگن که خسته نباشید. امیدوارم که خستتون نکرده باشیم و روی موج گفتگو رو شنونده هستید، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و امیدوارم تا ساعت 10 شب این همراهی ادامه پیدا بکنه. بشنوید ما رو و نظرات خودتون رو در قالب پیامک حتما برای ما ارسال بفرمایید و پرسیدیم از شما که با شنیدن نام دماوند چه حسی به شما دست میده. دوست خوبی گفتن 0912-1558 که با شنیدن نام دماوند دمای غرور ملی و مبارزه ملتمان بی نهایت افزون میگردن. احمد از سمنان. دیگری گفتند سفت 935 55 96 که دماوند دماوند است و ایرانی ایرانی، همانقدر که دماوند ایستاده است پایدار و مقاوم، ایرانی هم پایدار است و مقاوم در برابر آنچه یاوه گویان میگویند. و باز هم آقای عطاری عزیز از ارومیه 0914-78-17 گفتن وقت شما بزرگواران به خیر باشه. البته که نام دماوند بلندای غرور ملت ایران را در ذهن ما تداعی می کند. امیدوارم این غرور و این قله همچنان سرفراز باقی بماند. دوستان خوب شنونده، فرصت نداریم پیامک ها رو بخونم، فقط من شماره های شما رو میخونم که بدانید ما پیامک های شما رو میبینیم. فرصت بود حتما پیامک های شما رو هم میخونیم. اما بعضی از دوستان عزیز شنونده یک سری مطالبات در قالب پیامک داشتند که مثلا فلان موضوع رو عنوان بفرمایید. حتما حتما چشم، همکاران تهیه ما زحمت میکشن، موضوعات رو بررسی میکنن و شما شنونده خواهید بود. 0915-5396 0917-74-89 0917-74 باز هم 89 0919-57-53 0919-57-53
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تو رو نخوام، چه جوری میتونم فراموشت کنم، چشام هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت هست، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه یه تو دل من یکی رفتی، آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی، عشقم کاشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوریو بس کنی عشقم. چشم رو همه بستم، دلم که مون به رو دستم، ازت خبر ندارم، هستم، همه در آب روم بستن، تموم عاشقا رفتن، ازت خبر بیار.